الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
چه از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
ادامه موج جدید بازداشت فعالان مدنی و شهروندان کرد در شهرهای مختلف. تعداد بازداشت شده ها به 40 نفر رسید. صدور احکام زندان برای فعالان مدنی در استانهای آذربایجان شرقی و خوزستان و ادامه فشارها بر اقلیت‌های مذهبی در ایران. 2 دختر جوان بهایی از تحصیل در دانشگاه محروم شدند. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. در میان بحران ویروس کرونا و همچنین مشکلات اقتصادی و معیشتی در ایران، بازداشت‌ها، فشارهای امنیتی و نقض حقوق شهروندان ادامه دارد. موج جدید بازداشت همزمان فعالان کرد که از 2 هفته پیش در شهرهای مختلف آغاز شده، همچنان ادامه دارد و تعداد بازداشت شده‌ها تاکنون به بیش از 40 نفر رسیده. بیشتر این افراد توسط مأمورین اطلاعات سپاه بازداشت شدند، اما از علت بازداشت و وضعیت بیشتر آن خبری در دست نیست. کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان، و توضیحاتی بیشتر درباره این بازداشت‌ها.
در واقع در ادامه بازداشت‌ها و سرکوب‌ها در کردستان از تاریخ 20 دی ماه ما شاهد یک موج جدیدی و گسترده از بازداشت شهروندان و فعالان کرد در شهرهای مختلف کردستان مثل مهاباد، بوکان، مریوان، سنندج، ربط، سرباباد، پیرانشهر و همچنین نقده، کرج و تهران بودیم. بازداشت ها عموماً توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته و در برخی از موارد وزارت اطلاعات هم وارد شده و بازداشت های از طرف این نهاد امنیتی هم صورت گرفته. حوزه فعالیت افرادی که بازداشت شدن حوزه های مختلف فعالیت های سیاسی و مدنی بوده، حوزه فعالیت های فرهنگی، محیط زیست و حتی هنری، و تعدادی از این افراد هم شهروندان عادی بودند که در حوزه مشخصی فعالیت چشمگیری نداشتند. تعداد این بازداشت ها بر اساس آماری که ما داریم طی 11 روز گذشته تا کنون حداقل به 41 نفر رسیده، که از این 41 نفر تنها 1 نفر بعد از 6 روز آزاد شده و باقی افراد همچنان در بازداشت قرار دارند.
فشارهای امنیتی که هنرمندان هم از آن در امان نیستند. همزمان با بازداشت‌های گسترده، 5 زن هنرمند، 5 عضو گروه موسیقی گلاریس به دادسرای انقلاب کرمانشاه احضار شدند، به این دلیل که ویدئوی یکی از اجراهای آنان در فضای مجازی منتشر شده بود. الهام یزدانی پور، سمیرا فرحناکی، نسترن یزدانی پور، نازنین عطابکی و ملیحه مرادی اعضای این گروه موسیقی پیشتر هم به پلیس امنیت اخلاقی احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته بودند. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
زنان گروه موسیقی گلاریس کرمانشاه، گروه موسیقی که سال 96 در کرمانشاه تأسیس شده و تاکنون هم اجراهای مختلفی داشتند. بنا به اطلاعات به دست اومده توسط شبکه حقوق بشر کردستان مشخص شد که برای 5 عضو این گروه موسیقی به دلیل اجرای مشترک با خواننده زن و همچنین انتشار کلیپ های این اجرا در فضای مجازی، پرونده قضایی تشکیل شده در یکی از شعب بازپرسی دادسرای اسلامی کرمانشاه. 3 شنبه و 4 شنبه هفته قبل هم سرپرست این گروه موسیقی به همراه 4 عضو دیگه این گروه در یکی از شعب بازپرسی دادسرای کرمانشاه مجبور شدن که حاضر بشن و مورد تفهیم اتهام قرار بگیرن راجع به این اجرا.
580 کیلومتر آن سوتر دادگاه کیفری 2 تبریز هم برای 5 فعال مدنی در این شهر احکام قضایی صادر کرد. یاسمن زفری، حکیم احمدی، رحیم ساسانی، سعدالله ساسانی و مهدی پورعلی هر کدام به 1 سال زندان و 60 ضرب شلاق محکوم شدند که این حکم به مدت 4 سال به حالت تعلیق درآمد. اتهام آنان اخلال در نظم عمومی عنوان شد از طریق شرکت در تجمعات. این افراد تیر ماه امسال در پی شرکت در تجمعی مسالمت‌آمیز بازداشت شده بودند. شاهین هلالی خیاوی، مدیر وبسایت حقوق بشری احراز که خبرهای مربوط به استانهای آذربایجان شرقی و غربی را منتشر می‌کند، بیشتر می‌گوید.
این فعالین در روز 26 تیر ماه 99 در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در شهر تبریز بازداشت شدند که بعد از چند روز با تودیع قرار وثیقه به طور موقت آزاد شدند که اخیراً حکم 5 سال حبس تعلیقی و 300 ضربه شلاق براشون صادر شده. البته در استان اردبیل هم 2 نفر از فعالین به 40 ضربه شلاق و 8 ماه به خاطر تجمعات مسالمت‌آمیز محکوم شدن. در 2 ماه پیش هم در استان اردبیل هم در استان آذربایجان شرقی تجمعات مسالمت‌آمیزی برگزار شد که تعداد زیادی از فعالان مدنی دستگیر شدند و هنوز دادگاه اینها ادامه داره. من فکر میکنم که تمامی این حکمهایی که برای فعالان مدنی صادر میشود در واقع همون نگاه امنیتی است که مقامات جمهوری اسلامی به اتنیکها در ایران دارند.
و در استان خوزستان هم برای چند فعال سیاسی و مدنی احکام زندان صادر شد، آنطور که فرزانه زیلابی وکیل دادگستری در مصاحبه با وبسایت امتداد گفته شاپور رشنو فعال ملی مذهبی در اندیمشک به 11 سال زندان، احسان میرزاوند فعال مدنی به 4 سال زندان و ایمان میرزاوند، حسن تافی و داریوش جعفرپور نیز هر یک به 6 ماه زندان محکوم شدند. تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور اتهام‌های تکراری است که در پرونده این افراد هم مطرح شده و وکیل آنان مصادیق این اتهام‌ها را غیر واقعی و بی اساس می‌داند. احکام این فعالان سیاسی و مدنی در دادگاه انقلاب دسفول صادر شده و در حکم صادره مجازات تبعید و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی هم آمده است. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین میگوید
بسته به اینکه در هر مقطعی حکومت نگران چه نوع فعالیتی باشه دست به بازداشت گسترده و صدور احکام میزنه و الان ما در مقطعی هستیم که تعداد بسیاری از مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی در عرصه‌های فرهنگی، محیط زیست، دانشجویی فعال هستند و این فعالیت نگرانی رو برای اونها ایجاد میکنه. یک عامل دیگه هم که معمولا مطرح هست در این مقاطع موقعی که توجه جامعه جهانی به موضوعات دیگه جلب میشه که در امسال مواجه بودیم با انتخابات ایالات متحده و مسائل پیرامون اون، از این موقعیت ها استفاده میکنند و فشار رو بر فعالین جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر در کشور اضافه میکنند و جامعه ایران هرچه بیشتر به فعالیت های مدنی روی میاره ولی که خب حتی این رو هم متاسفانه بر نمیتابند و پرونده سازی میکنند مقامات جمهوری اسلامی و در وهله اول وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران.
اما فعالان سیاسی و مدنی تنها محکومان این پرونده های امنیتی نیستند. در سالهای اخیر وکلای دادگستری هم هدف سرکوب دستگاه های امنیتی بودند و شماری از آنان بازداشت و زندانی شدند، از جمله امیر سالار داوودی، محمد نجفی و پیام درفشان، وکلایی که دفاع از حقوق انسانها را سرلوحه کار خود قرار دادند اما زندانی شدند. یکی دیگر از این وکلا نسرین ستوده است که از 2.5 سال پیش محکومیت خود را در زندان می‌گذراند. او به 148 ضرب شلاق و 33 سال زندان محکوم شده که 12 سال آن قابل اجراست. نسرین ستوده که 19 دی ماه به مرخصی درمانی اعزام شده بود پس از 12 روز به زندان زنان شهر ری یا همون قرچک بازگشت. زندانی که رضا خندان همسر نسرین ستوده شرایط آن را فاجعه بار توصیف می کند.
ایشون از مدت ها پیش به دنبال اعتصاب قضا دچار تنگی نفس بود، از ناحیه قلب دچار مشکل بود. از اون موقع در صدد این بودیم که آنژیو بشه و مشخص بشه که چه مشکلی داره. خوشبختانه این دفعه این فرصت پیش اومد و آنژیو کردیم و مشکلاتی ناحیه قلبش بوده، از جمله گفته شد که ماسل بریج که یه عارضه ایه که بعضیا دارن و رگ‌های قلب تحت فشار قرار میگیرن. دکتر اکیداً توصیه میکرد کرد که تو شرایط اضطرار نباید قرار بگیره، استرس و اضطراب، و همین رو برای پزشک قانونی هم نوشت. واقعیت اینه که نه همسر من شرایط جسمی لازم برای زندانی شدن رو الان داره و نه زندان قرشک ورامین زندانه. واقعیتش اینه که اونجا زندان نیست، اونجا یه بنایی بوده که اینطور که گفته میشه دامداری بوده و اینها اومدن یه جایی رو که در یک منطقه با آب و هوای بسیار ناجور، حتی برای پرسنل اونجا هم فاجعه باره. آب اونجا وحشتناکه، به هیچ وجه قابل خوردن نیست، هواش افتضاحه. به لحاظ ساختمان اونجا رو اومدن به قدری خفه درست کردن که امکان زندگی توی اونجا به مدت طولانی اصلا وجود نداره، یعنی اغلب دچار بیماری های مختلف میشن. یه همچه فضایی اینا باید سالهای سال زندگی کنند.
علاوه بر وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، اقلیت‌های مذهبی هم کماکان تحت فشارهای امنیتی هستند و محروم از حقوق شهروندی خود از 42 سال پیش تا امروز. حقی که برای دهمین سال متوالی از مهسا فروهری بهایی ساکن کرج گرفته شد، حق تحصیل. او پس از ثبت نام در سامانه سازمان سنجش برای ورود به دانشگاه‌های بدون کنکور با پیام نقص در پرونده روبرو شد. پیامی تکراری که طی 40 سال گذشته ده‌ها بهایی در زمان ثبت نام در سامانه سازمان سنجش یا اعلام نتایج کنکور با آن مواجه شدند. شیما فتاحی، دیگر شهروند بهایی هم که در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل در دانشگاه آزاد ارومیه مشغول به تحصیل بود، با دریافت پیامی از سوی حراست دانشگاه مطلع شد که به دلیل اعتقادات مذهبیش حق ادامه تحصیل را ندارد و از دانشگاه اخراج شده است. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، از این تبعیض علیه بهاییان میگوید:
من اعتقاد دارم البته بیش از دو نفر افرادی هستن که محروم از تحصیل مجدد شدن، ولی به اقتضای فضای امنیتی ایران از اعلام محرومیت تحصیل خودشون به نوعی اجتناب میکنم. منع تحصیل بهایی به نوعی مسببه شورای عالی انقلاب فرهنگی هستش و از ورود اونها جلوگیری میشه، و اگر فردی در دوران تحصیل مشخص بشه، یعنی هویت بهایی بودن اون احراز بشه، از تحصیل منع میشه. طی 40 سال اخیر با توجه به تحقیقاتی که ما کردیم، بیش از 100 هزار شهروند بهایی صرفاً به دلیل باور مذهبی اونها از تحصیل منع شدن. در حال حاضر بهاییانی که مجبور به خروج از ایران شدن برای ادامه تحصیل در جهان خوش درخشیدن و تونستن به عنوان دانشجویان برتر و یا مبتکران برتر در جهان معرفی بشن، اما در ایران به دلایل همون بحث دگراندیش ستیزی و قدرت روحانیت شیعه در تحصیل منع شدن، و این دو دانشجو هم در حال حاضر ممنوعیت ادامه تحصیل در مقاطع عالی دارن.
و چند خبر دیگر. سامان و سالار غزالی، دو فعال مدنی زندانی، در شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد هر یک به تحمل 3.5 سال زندان محکوم شدند. این دو برادر اهل مهاباد به اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کرد و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. رضا طالشیان جلودارزاده، روزنامه‌نگار و سردبیر نشریه توقیف شده صبح آزادی، برای اجرای حکمش بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او به خاطر فعالیت‌های رسانه‌ای خود به 3 سال زندان محکوم شده به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی. محمد رضا رمضان‌زاده، از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان استان خراسان شمالی، هم برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان بجنورد شد. این فعال حقوق صنفی به دلیل شرکت در اعتراض‌های سراسری معلمان به 1 سال زندان محکوم شده است. محبوبه رضایی، فعال مدنی ساکن برازجان، هم برای اجرای حکم به زندان منتقل شد. او به اتهام‌های امنیتی در دادگاه انقلاب شیراز به 13 سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 2.5 سال زندان کاهش یافت. و حدود 1 ماه از بازداشت تهمینه مفیدی، فعال حقوق زنان، توسط مأمورین اطلاعات سپاه می‌گذرد. او هنوز تفهیم اتهام نشده و به علتی نامعلوم در سلول انفرادی محبوس است. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.